الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در این فصل برهانی اقامه فرمودن برای اینکه آثار قوا و طبایع به لحاظ عده و مدت متناهی هستند، نمیتونن غیر متناهی باشن. قبلش هم که خب برهان اقامه شد که به لحاظ شدی هم نمیتوانن غیر متناهی باشن. برهانی که برای متناهی بودن آثار قوا از نظر عدد و مدت اقامه شد مبتنی بود بر این فرض که ما جزء یک قوه‌ای رو در نظر میگیریم و درباره آثار اون جزء قوه سوال میکنیم که آیا مثل آثار کل قوه غیر متناهی است فرضاً یا غیر متناهی نیست. اگر گفته بشه که آثار جزء هم غیر متناهیه، تساوی فعل جزء و کل لازم میاد و حالون که نسبت مقدار کل به مقدار جزء متناهیه، باید نسبت آثارش هم به همون مقدار بیشتر باشه. و اگرم چنانچه متناهیه، خب آثار کل هم متناهی خواهد شد، به خاطر اینکه اون زیادی مقدار آثارش به تناسب زیادی مقدار خودشه بر جزء. این حالا به طور خلاصه که ایشان در برهان فرمودن و عرض شد که 7 اشکال بر این برهان وارد شده که ایشان مطرح میکنن و پاسخ میدن. 2 تا اشکالش رو تا کنون خوندیم، جوابهاش هم ایشان فرمودن. الان نوبت رسیده به اشکال سوم که اول بحث ماست. اشکال سوم اینه که این زیاده و نقصانی که درباره آثار قوه در دلیل در نظر گرفته میشه، این درست نیست. ما نمیتونیم در آثار قوه زیاده و نقصان در نظر بگیریم که بگیم مثلا آثار کل قوه این زیادتره و آثار جزء قوه این کمتره و ناقصتره. این کار رو نمیتونیم بکنیم. چرا؟ به خاطر این که آثار قوه اینها مجتمعتن و بالفعل همه موجود نیستن تا اینکه ما بتونیم زیاده و نقصان در اینها در نظر بگیریم. آثار قوه اینها بر سبیل تعاقب زمانی تحقق پیدا میکنند و بر سبیل اعداد تحقق پیدا میکنند. شما هر عددی را که تصور بکنید و در نظر بگیرید، میتونید یک عدد بالاتر از او در نظر بگیرید و تصور بکنید. این معناش نیست که همه اعداد غیر متناهی الان با هم مجتمعتن و بالفعل موجودن. این هم اینجوری هن، آثار قوه ما مدعی هستیم، مستشکل میگه که اینا غیر متناهی هن ولیکن به نحو تعاقب زمانی و بر سبیل اعداد که یکی پس از دیگری تصور میشه و به جایی هم منتهی نمیشه. اینجوری نیستش که این آثار الان همه با هم مجتمعتن و بالفعل موجود باشن. وقتی که اینجوری نبودن دیگه نمیشه زیاده و نقصان در این آثار قوا در نظر گرفت و برهان رو پیاده کرد و گفت که آثار کل قوه زیادتره، آثار جزء قوه این انقصه و کمتره و ادامه برهان. نه، برهان تمام نیست و مواجه با این اشکال میشه. بعدم مستشکل تنظیر میکنه، میگه که چطور خود حکما در مقابل کسانی که برای زمان ابتدا قائل هستند معتقدن که البته خب این اعتقاد از نظر حکما درست نیست، ولی بعضی معتقدن که زمان بدایه داره، ابتدا داره، از یه جای شروع شده. حالا دیگه با اشکالاتی که روبرو میشه، چون بحثش گذشت در همین جلد که چجوری این تصور میشه و در نظر گرفته میشه، ولیکن برخی چنین معتقدن که زمان بدایت داره، ابتدا داره، و برای اثبات این نظر خودشون و این قول خودشون میان از برهان تطبیق استفاده میکنن، همون برهانی که در ابطال تسلسل هم جاری میشه، یکی از براهین ابطال تسلسل هست. میان از برهان تطبیق استفاده میکنن و دو تا سلسله، یکی سلسله زائده و یکی سلسله ناقصه درست میکنن و با اون اثبات میکنن بدایت را و ابتدا را برای زمان، به این صورت که مثلا ما میایم یک سلسله ای رو از الان از زمان در نظر میگیریم، رو به گذشته و قبل بی نهایت یه سلسله ای رو اینجوری در نظر میگیریم که این میشه سلسله زائده. یه سلسله ای رو از زمان حاضر به گذشته، به قبل که به جایی هم ختم نمیشه، این رو در نظر میگیریم. بعد میایم چند حلقه از این سلسله رو کم میکنیم، مثلا 10 حلقه به یک مقدار معین از این سلسله زائده میبریم، کم میکنیم و یک سلسله دیگری، سلسله ناقصه‌ای در مقابل این سلسله زائده فرض میکنیم و در نظر میگیریم که اونم مثلا از 10 سلسله قبل از اون سلسله اول تا بی نهایت در گذشته ادامه پیدا بکنه. خب اینجا ما 2 تا سلسله داریم، یک سلسله زائده که اون اولی باشه و یک سلسله ناقصه که این دومی باشه، و شروع میکنیم به تطبیق حلقات این 2 سلسله بر یک دیگر. یکی یکی از حلقات این 2 سلسله رو بر هم تطبیق میدیم، مطابقت میکنیم. خب حالا اینجا سوال میشه که آیا به جایی میرسه که سلسله ناقصه دیگه حلقه ای نداشته باشه در مقابل حلقه سلسله زائده که بشه با اون تطبیق داد، یا این که نه به چنین جایی نمیرسه، تا هر جا بریم همینجور این سلسله ناقصه حلقه داره که در مقابل اون حلقه سلسله زائده تطبیق بشه. اگر که به جایی نرسیم که خب این تساوی زائد و ناقص لازم میاد، پس لازم میاد که سلسله ناقصه با سلسله زائده اینا مساوی باشن، چون به جایی نمیرسه که کم بیاره. و اگر به جایی میرسه که متناهی میشه در گذشته، به جایی میرسه که دیگه سلسله ناقصه حلقه ای نداره که در مقابل سلسله زائده قرار داده بشه، و مورد تطبیق قرار بگیره، سلسله ناقصه میشه متناهی. خب اون سلسله زائده هم که به مقدار محدود و معین و متناهی بیشتر از سلسله ناقصه بود، مثلا 10 تا حلقه بیشتر داشت که ما بریده بودیم و کم کرده بودیم، از زائد و علل متناهی به مقدار متناهن متناهی. سلسله ناقصه که متناهی شد، یعنی دیگه حلقه کم آورد در مقابل سلسله زائده، سلسله زائده هم که به مقدار محدود و متناهی بیشتر از سلسله ناقصه هست، اونم باید متناهی باشه. اینجوری میان از برهان تطبیق استفاده میکنن و بدایت و ابتدا را برای زمان اثبات میکنن. خب حکما چطور جواب میدن از این؟ جوابی که حکما از این دلیل تطبیق در قول بدایت برای زمان میدن، عیناً با همین اشکال سوم یکیه. یعنی حکما خودشون اونجا این چنین جواب میدن که میگن که این زیاده و نقصان در این حلقات سلسله زمان معنا نداره که یه سلسله بیشتر باشه یه سلسله کمتر باشه. چرا؟ به خاطر ای که این حلقات زمان اینها مجتمعتن و بالفعل با هم موجود نیستن، تا ای که بگیم یکی زیادتره یکی کمتره. اینها به نحو تعاقب و یکی پس از دیگری موجودن، یعنی یکی موجود میشه، اون میره دنبال کارش، باز حلقه بعدی متعاقب او پیرو او موجود میشه، باز او معدوم میشه میره پی کارش، باز حلقه بعدی. مثل اعداد که اعداد غیر متناهی، ما هر عددی رو که تصور بکنیم خب میتونیم باز یکی بهش اضافه بکنیم، عدد بعدی رو هم تصور بکنیم. منتها اینا اینجوری نیستش که این اعداد غیر متناهی همه با هم بالفعل و مجتمعتن موجود باشن. این اشکال سومی است که در اینجا بر استدلال و دلیل مطرح شده. صدرالمتعلهین قدس سر رو جواب میدن از این اشکال. ایشون میفرمایند که وجود آثار در قوا، این قوا و تبایع و صور نوعیه‌ای که مبدأ آثار و افعال و حرکات هستند، وجود آثار و قوا و افعال دو جوره، اینا دو جور وجود دارن، دو نحوه وجود دارن. یک وجود تعاقبی زمانی و علی سبیل الاعداد مثل اعداد دارن. خب این یه وجودی است. اگر این برهان که مبتنی بر این است که آثار کل قوه بیشتر است از آثار جزء قوه، که این در دلیل و استدلال مطرح شد، این زیاده و نقصان، اگر زیاده و نقصانی که در دلیل گفته می شد در این نحو از وجود در آثار و افعال و حرکات قوا گفته می شد، اشکال وارد بود، اشکال تمام بود، اشکال جوابی نداشت. ولیکن غیر از وجود تعاقبی زمانی و علی سبیل الاعداد برای آثار و افعال و حرکات قوا، یه وجود دیگری هم اینها دارن که اون زیاده و نقصانی که در دلیل مطرح میشه در اون نحو از وجود مقصود و منظوره و جاری میشه و اشکالی هم متوجهش نیست. اون کدام نحوه از وجوده؟ اون نحوه دیگری از وجود که آثار و افعال و حرکات دارن، وجود اشد بسیطی است که در خود قوه دارن. غیر از این وجود تعاقبی که ما در آثار میبینیم که از قوا صادر میشه، یه وجود برتری و یه وجود اعلایی، یه وجود بالاتری این آثار و افعال و حرکات در خود قوا دارن که اون وجود شدیدتر از این وجود تعاقبی زمانی و علی سبیل الاعداده، و اون وجود وجودی است به نحو اجمال و بساطت. این اجمالی که در فلسفه و عرفان مطرح میشه به معنای بساطته، نه اجمال در مقابل تفصیل که پایین تر از تفصیله که در اصول فقه گفته میشه. این اجمالی که در فلسفه و عرفان گفته میشه به معنای بساطته که بالاتر از تفصیله. یک وجود شدیدتره به نحو بساطت، بسیط، در مقابل تفصیل، در مقابل تعاقب. یه وجود بسیطی در خود قوه دارن که این زیاده و نقصانی که در دلیل گفته میشه در این نحوه از وجود اونها جاری میشه و مطرح میشه، و این وجود اشد بسیط در قوه از آثار و افعال و حرکات مثل همون وجود تعاقبی و علی سبیل الاعداد بالفعل فعلیت داره، وجود فعلی تحقق داره. یعنی الان اون اثری که هنوز از قوه صادر نشده و بعدن صادر میشه، همین الان در قوه بالفعل موجوده، چنان که بعدن که از قوه صادر شد به وجود تعاقبی هم فعلیت پیدا میکنه، بالفعل میشه. اینم بالفعله. چرا حالا؟ به چه دلیل ما میگیم که آثار غیر از وجود تعاقبی یه وجود اشد بسیط بالفعلی در خود قوه دارن، در خود قوا دارن؟ به خاطر اینکه قوا علت اینان، و علت اگر فاقد وجود معلول باشه نمیشه وجود معلول از او صادر بشه. فاقد شی نمیتواند معطی شی باشه. یعنی قوه که میخواد اثر و فعل و حرکت از او صادر بشه باید وجود این اثر و فعل رو دارا باشه، باید داشته باشه تا بتونه از او صادر بشه. و نسبتی که وجود معلول به علت داره اشد و آکد است از نسبتی که وجود معلول به خودش داره. وجود معلول نسبتش به علت بالوجوبه، به طور ضرورته، اما نسبتش به وجود معلول و ماهیت و ممکن بالامکانه. یعنی چی نسبتش به وجود علت به نحو وجوب و ضرورته اما به وجود معلول به نحو امکانه؟ یعنی علت باید معلول رو داشته باشه و الا نمیتونه علت باشه، اما معلول ممکنه از علت وجود پیدا بکنه، ممکنه وجود پیدا نکنه. علت باید وجود معلول رو دارا باشه، پس بنابراین نسبت وجود معلول به علت به نحو ضرورت و وجوبه. اما معلول ممکنه از علت وجود پیدا بکنه، ممکنه وجود پیدا نکنه، پس نسبت وجود به خود معلول و ممکن و ماهیت به نحو امکانه. این خلاصه جوابی است که صدر المتألهین از این اشکال سوم میدن. حالا دیگه با تفاصیلی که در عبارت هست که در تطبیق خواهیم گفت. و اما اشکال چهارمی که به استدلال شده
در درجه اعلی و اشرف، یعنی از مسئله ماده باید مسئله بالا
نه نه، چون قوا تبایع اینا جسمانی هن. نه نه باشه باشه در باشه، اصلا نمی قاعده کلی است که فاقدش را نمیتونه باطیشه. منتها حالا که وجود آثار رو قوا دارن، آیا مثل همون وجودیه که موقعی که ازشون صادر میشه؟ اینه که نمیتونیم بگیم، که این که نمیتونیم بگیم، چون تفصیلی نیست در اونجا در خود قوه. الان ما هستیم روبرو هستیم با یه قوه، اما این آثار به تدریج به نحوه تعاقب از این بعدن صادر میشه. نمیتونیم بگیم که این آثار رو نداشته ولی در این حال مصدر این آثاره، به لحاظ عقلی امکان نداره. لذا باید یه وجود جمعی داشته باشن این آثار. اگر جمعی شد میشه بسیط، میشه همون بساطات اجمال. ولی این اینجوری نیست که اختصاص داشته باشه حالا به مثلا فرض کنید علیتی که در سلسله طولی نسبت به مبادی عالیه و مبدأ اعلا گفته میشه. نه، در هر جا که منشئیتی باشه، مبدئیتی باشه، بالاخره قانون عقلی، احکام عقلیه تخصیص بردار که نیستن دیگه. نمیشه استثناء کرد بگیم که مثلا اونجا فاقد شی نمیتواند معطی شی باشه ولی اینجا مثلا میشه. احکام عقلیه لا تخصص، تخصیص بردار نیستن، استثناء بر نمیدارن. اعتراض چهارمی که به دلیل شده این استش که اگر یک سنگی رو مثلا، حالا در دلیل گفته میشه ارض، زمین، یه سنگی رو، یه طبیعت ارضیه زمینی در نظر میگیریم، مثل یه سنگی، یه سنگی رو اگر کسی کاری به کارش نداشته باشه، این همیشه سر جای خودش هست. یعنی یک فعل غیر متناهی که عبارت باشه از سکون در همون مکان طبیعی خودش، مکان اصلی خودش، این ازش صادر میشه. سکون غیر متناهی در مکان اصلی و طبیعی، این فعل غیر متناهی. چطور قوه نمیتواند مبدأ فعل غیر متناهی و اثر غیر متناهی باشه؟ ما براتون پیدا کردیم قوه‌ای که دارای فعل و اثر غیر متناهی باشه. جوابی که ایشون مرحوم آخوند از این اشکال چهارم میدن این استش که انواع اینها باقی هن، بقا دارن و دائمی هن. اما اشخاص انواع، انواع اجسام، اینها به تعاقب افراد محفوظن، باقیان، دائمیان. اما اشخاص اجسام یعنی افراد انواع اجسام، مثل همین سنگی که در اعتراض چهارم مطرح میشه، کی گفته اینا دائمیان؟ یعنی این سنگی که ما میبینیم از جای خودش تکون نمیخوره، این خودش دائمی نیست، فضلن از این که اثرش که اون فعل سکون باشه دائمی باشه و غیر متناهی باشه. این نه خودش، نه صفتش و نه فعل و اثرش، هیچ کدام دوام ندارن. و لحظتن فلحظتن تغییر پیدا میکنه، دستخوش تغییره. هیچ جسمی در عالم نداریم که دو لحظهش یکی باشه، یعنی همون وجودی که در لحظه قبل داشت در لحظه بعدم داشته باشه، دائما در تغییره، دائما در تبدله. و وقتی که اینجوری شد، یعنی ذاتش و وجودش دوام نداشت، چطور میشه گفت که فعلش و اثرش دوام داره؟ نه، هر لحظه وجود جدیدی داره و فعل و اثر جدیدی هم داره. بعد ایشون یک جوابی رو از شیخ ابن سینا در کتاب مباحثات نقل میکنن، تا حالا ببینیم که چه اشکالی مرحوم آخوند به اون جواب دارن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بله؟
خب
کجا؟
یعنی همین سخن سلطه باشه اصل دلیل.
اب نداره. تکثیر دلیل میخواد بکنید. اب نداره. بالاخره اون حرف رو که به هم نمیزنه که. خب از ثالثو اعتراض سوم و اشکال سوم ان الحکماء اتفقوا على ان ما لا وجود له لا يمكن الحكم عليه بالزياده و نقصان. اشکال سوم اینه که حکما متفقن بر این که چیزی که الان بالفعل وجود نداره، مثل همین آثار قوا که معترض میخواد بگه غیر متناهیه و ما میگیم متناهیه، این ممکن نیست که حکم بشه برش به زیاده و نقصان، که بگیم حکم کل قوه زیادتره، حکم جزءش نمیدونم ناقصتره، و اون دلیل رو بخوایم مطرح کنیم. و علی هذا اولو حل شبهت من اثبت للزمان بدایتا زمانیتا. و بر همین مطلب، بر همین مطلب اتفاقی حکما تکیه کردن در حل شبهه و دلیل کسانی که برای زمان یه ابتدای زمانی، ابتدای زمانی، ابتدای ذاتی داره، چون زمان واجب که نیست نعوذ بالله، ولی بدایت زمانی نداره. ما نمیتونیم بگیم یه زمانی بود که زمان نبود، این که معنا نداره. اگه یه زمانی بود که زمان نبود، یعنی زمان زمان داره باز خودش. فکیف حکموها هنا للامور التي یقوا علیها تلک القوا بالزیادت و نقصان و هی غیر موجودت و سبیلها سبیل الاعداد التي لم توجد. پس چطور حکما اینجا که میرسه، یعنی در اثبات متناهی بودن آثار و افعال قوا به لحاظ عده و مده، چطور در اینجا حکم میکنن بر اموری که، یعنی آثاری که قوا قوه بر اون آثار هستن و منشأ اون آثار هستن، حکم میکنن به زیاده و نقصان؟ و حالیه و حالون که این امور که همین آثار باشن، اینا موجود بالفعل نیستن، به نحو تعاقب زمانی وجود پیدا می کنن و سبیلشون در وجود روش اعدادیست که بالفعل و با هم موجود نیستن، یکی پس از دیگری هی تصور میشه، یعنی به یک عددی یک اضافه میشه، بازی عدد تازه درست میشه و به جایی هم ختم نمیشه. اقول و فی الجواب، صدر المتعلهین میفرماین که من در جواب این اشکال اینطور میگم: ان المقویه علیها و الم یوجد بالفعل و علی التفصیل. مقویه علیها یعنی آثار که قوه قوه بر اون آثاره، و الم یوجد بالفعل و علی التفصیل، هرچند که بالفعل و به تفصیل و به نحو تعاقب زمانی و علا سبیل الاعداد هنوز وجود پیدا نکرده باشن، لکنها موجودتون بالقوه و علال اجمال. این بالقوه رو مرحوم حاجی در تعلیقه می فرمان، یعنی به شده، لکن همه این آثار و قوا با هم مجتمعتن به یک وجود شدیدتری و علل اجمال که به معنای بساطته و به نحو بساطت در خود اون قوه موجودن، و زیاده و نقصانی که ما در دلیل میگیم در این وجود میگیم. چرا این آثار همه با هم با شدت و به نحو بساطت در خود قوه موجودن؟ دلیلش اینه: فإن نسبة وجود الأشياء إلى مبدأها الفاعلية نسبة قوية أكيدة ليست كنسبتها إلى قابلها و إلى ذوات ماهياتها. به خاطر این که نسبت وجود اشیا و معالیل مثل همین آثار به مبدأ فاعلیشون و علتشون یک نسبت شدید مؤکدی است که مانند نسبت این اشیا به قابل اشیا که خودشون باشن، که وجود رو قبول میکنن، خود این آثار از قوه وجود رو قبول میکنن، و الی ذوات ماهیات و به خود ماهیات و ذوات این اشیا که آثار باشن، یعنی یه نسبت بالاتری به علت دارن تا نسبت به خودشون و از نسبت به خودشون، و هاذه النسبت و اشد و آکد، و این نسبتی که به علت دارن شدیدتره و اکیدتره، مؤکدتره. چرا؟ چون نسبت به نحو ضرورت و وجوبه، اما اون نسبتی که به خودشون دارن به نحو امکانه. چرا نسبت به علت نسبتشون به ضرورت و وجوبه؟ به خاطر اینکه علت باید اینها رو واجد باشه تا بتونه که مصدر اینها باشه. فإن جزء القوة یستحق من ذاته، مرحوم حاجی در همون تعلیقه دوی صفحه قبل تذکر دادن که این استحقاقی که صدرالمتعلین در این صفحه و در عبارت می‌فرمایند به معنای مستری و اضافی نیست، بلکه به معنای همون قوه و اجماله که اول فرمودن. فإن یعنی به معنای مثلا قابلیت نیست این استحقاقی که گفته میشه، به معنای همون داشتن به نحو شدت و به نحو بساطت و اجمال این استحقاقی که گفته میشه. فإن جزء القوة یستحق من ذاته ان یکون له قوة على امر و کل القوة كذلك، یعنی این زیاده و نقصانی که میگیم در این وجوده. جزء قوه که ما در دلیل در نظر گرفتیم، این ذاتش اینجوریست که واجد یه آثاریست علا امرن که بعض آثار قوه باشه، یعنی به همون نسبت جزئیت خودش واجد بعض آثار اون کل قوه است. همونطور که کل قوه واجد همه آثار هست، اون آثاری که از قوه صادر میشه، جزءش هم به تناسب خودش واجد بعضی از اونها، به همین وجود شدید جمعی هست. پس میشه زیاده و نقصان رو اونجا جاری کرد و مطرک. چه داره؟ بله، مثلا یکی به نحو اجمال و بساطت واجد وجودات آثار بیشتری هست که کل قوه باشه، یکی کمتر که جز قوه باشه. چرا نمیشه؟ فل حکمو به انما یستحقه الجزء انقص مما یستحقه الکل لیس حکما فی الحقیقت علی معدومه. این زیاده و نقصانی که ما در دلیل میگیم که بنا شد در این وجود جمعی مقصود باشه، این اینجوری نیستش که اون وجودی که قوه واجد اون وجوده اون معدوم باشه، تا شما بگید زیاده و نقصان در معدوم معنا نداره. پس حکم ما در دلیل به این که اون آثاری که جزء قوه به نحو شدت و جمعیت واجد اوناست کمتره از اون آثاری که کل قوه واجدش هست، این در واقع حکم بر معدوم نیست که شما بگی کو هنوز اثری که نیست. فل استحقاقان موجودان لهما، استحقاقان یعنی همون واجدیت بالقوت و الاجمال نسبت به آثار، این موجوده هم برای جزء قوه و هم برای کل قوه. و الم یوجد مستحقاهما، گرچه مستحقهای این واجدیت یعنی موجودهای این واجدیت لم یوجد هنوز به وجود تعاقبی زمانی و علا سبیل الاعداد، ولو هنوز وجود پیدا نکرده باشد، اما قوه پیشا پیش همه اونها رو داره. لهما به جز و کل، جزء قوه و کل قوه، و الم یوجد مستحقاهما نظر به اون وجود تعاقبی زمانی و علی سبیل الاعداد داره که ولو هنوز اونها وجود پیدا نکردن، هنوز بعدن یکی پس از دیگری میخوان وجود پیدا بکنن، اما قوه پیشاپیش همه اونها رو داره. فکون القوت قوتن علا فعلن امرون حاصلون لها بالفعل. پس این که قوه، حالا چه کل قوه چه جز قوه، قوه بر فعل و اثره، یه امر حاصلیه برای قوه بالفعل، یعنی الان وجود بالفعل اونها رو به نحو اشد و جمعی داره. سواء وجد المقوی علی، که همون اثر باشه به وجود تعاقبی زمانی، اولم یوجد یا هنوز به وجود تعاقبی زمانی اون اثر وجود پیدا نکرده باشه. بل وجوده فی القوه ضرب من الوجود و وجوده بعد القوه ضرب آخر من الوجود. وجود مقوی علی و اثر در قوه، این یه نحوه از وجوده که وجود اشد و بسیط باشه، اما در این حال بالفعل. و وجود مقوی علی بعد از قوه، او یه نحوه دیگری از وجوده که وجود تعاقبی زمانی و علی سبیل الاعداد باشه. و کلاهما یصح الحکم علیه، ما بر هر دو نحوه وجود میتونیم حکم بکنیم، یعنی هم میتونیم بر وجود تعاقبی زمانی حکمی رو بکنیم، محکومش بکنیم به یه حکمی، هم بر اون وجود جمعی اشد اونو میتونیم محکوم بکنیم به حکمی که زیاده و نقصان باشه. کما یحکم علی الکاتب به انه یکتب کذا، چنان که ما میتونیم حکم بکنیم بر کاتب، بگیم فلان کتاب رو داره مینویسه، صدر المتعلهین، چه اون موقعی که الان مشغول نوشتنه و این حروف و کلمات داره از قلم او یکی پس از دیگری صادر میشه، میتونیم بگیم صدر المتعلهین مشغول نوشتن اسفاره، و هم در همون دورانی که مشغول نوشتن اسفاره ولو داره استراحت میکنه، میتونیم بگیم صدر المتعلهین در این دوره، در این بره مشغول نوشتن اسفاره. مثلا در این چند سال، اون وقتی که در کهک ایشون بوده که مشغول نوشتن اسفار بوده، میگیم صدر المتعلهین در دوران اقامتش در کهک قم مشغول نوشتن اسفار بود، 24 ساعته که مشغول نبوده، فرقی نداره. بالاخره این کلمات و حروف اینها در قوه او و در ملکه او و در ذهن او موجود بوده که برشته تحریر در آمده و به روی کاغذ نقش بسته. و نحن انما فرضنا کون القوه غیر متناهیتن او متناهیتن لا حال حصول المستحق والمقوی علی بل حال حصول القوه و استحقاقا. اینا دیگه تکراره، دیگه تکراره. ما در اون دلیل فرض میکنیم قوه، حالا کل قوه یا جز قوه، غیر متناهی باشه آثارش یا متناهی، در کدوم حال، در کدوم وجود، نه در حال حصول مستحق و مقوی علی که اثر باشه به وجود تعاقبی زمانی، بلکه حال حصول قوه و استحقاق، یعنی واجدیت قوه به نحو شدت و جمعیت آثار را. ما در اون وجود داریم دلیل را و فرض زیاده و نقصان را جاری میکنیم. و اونجا و حکمنا به ان استحقاق الجز جز اون لاستحقاق الکل، و در اون وجوده که حکم میکنیم به این که واجدیت جزء قوه بر بعضی از وجود آثار به نحو اشد و بساطت، این جزئی از واجدیت کل قوه است نسبت به همه اون آثار. او بخشی از آثار رو واجده، جزء قوه به همون تناسب جزئیت خودش به نسبت جزئیت خودش، کل آثار را. و منها هنا یلزم ان یکون استحقاق الکل متناهیا. اون وقت از اینجا که ما زیاده و نقصان را در دلیل در اون وجود اشد جمعی فرض کردیم، اون وقت بنابر دلیل لازم میاد که واجدیت کل قوه نسبت به آثار متناهی باشه. فاذا، چرا؟ چون جز باید متناهی باشه و الا تساوی جز و کل لازم میاد، به همون بیانی که در دلیل گذشت. فاذا وجب تناهی استحقاق الکل لازم من وجوب تناهیه وجوب و تناهی المقویه علیه. وقتی که لازم آمد متناهی بودن واجدیت کل نسبت به آثار به وجود اشد جمعی، لازم میاد از وجوب تناهی این استحقاق و واجدیت وجوب و تناهی المقویه علیه، این که آثار باید متناهی باشه. که قدن تحت تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده، مدعا ثابت میشه. حالا سوا انکان موجودن بالفعل او بالقوه، حالا میخواد اون مقویون علی و آثار به وجود تعاقبی زمانی الان موجود باشه یا الان موجود نباشه، بالقوه موجود باشه بعدن موجود بشه به نحو تعاقب، این دیگه تأثیری نداره. چرا؟ چون ما دلیل رو در اون زمینه پیاده نمی کنیم، در اون وجود تعاقبی زمانی پیاده نمی کنیم. الرابع و اشکال چهارو، ان الارض لو بقیت دائمتا فی حیزها ولم یعرض لها آرزون، اگر خاک، زمین، یه سنگ همیشه در مکان اصلی خودش باقی باشه و هیچ آرزی هم برش، آرزه ای هم پیدا نشه که بخواد یه قاصری بیاد اون رو از مکان اصلیش خارج بکنه، خب لکان یوجد و ان قوتها فعل دائمون و هو سکون و دائم، اینجوری خواهد شد که از قوه و طبیعت اون عرض یه فعل دائمی، اثر دائمی تحقق پیدا میکنه که سکون دائم باشه. اقول الحق فی جوابهی ان یقال، حق در جواب این است که اینطور گفته بشه، انهو یمتن و بقا و جسم طبیعی واحد بالعدد فی مقامهی و فعلهی و حالهی ابدا. حق در جواب این است که گفته بشه که محال است که جسم طبیعی واحد بالعدد در مقابل واحد به نوع، بله نوع به تعاقب افراد محفوظه و باقیه، اما شخص و عدد جسم طبیعی محال است که باقی باشه. فی مقامه، یعنی در مرتبه ذات، فی ذاته و فعله اثرش و حاله صفتش، نه در ذات، نه در صفت، نه در فعل ابدا. فهازا ایزن مما یجزم العقل لعجله فی الحکمه به عدم بقای شیء من الاجسام دائما، این امتناع نیز عقل جازم برش هست و عقل جزم داره برش، یعنی قطعی از نظر عقل. چرا؟ لعجله، به خاطر اینکه عقل حکم میکنه به عدم بقای همه اجسام، عدم بقایشون دائما، که اینها نمیتونن دائما باقی باشن هیچ جسم، سوا انکان به حسب استقلال نفسی، چه این که بگیم خودش خود به خود باقیه، چه این که بگیم با امداد غیبی باقیه. آخه این جسم اصلا قابلیت بقا نداره، نمیشه، یعنی این، نه این که در اون امداد غیبی یک فطوری باشه و نقصی باشه و کسری باشه، نه این قابلیتش رو نداره. مثل این که مثلا امداد غیبی بشه دو دوتا بشه پنجتا، نمیشه. وقتی که زمان هر لحظه در گذره، یعنی اصلا سنخ زمان، وجود زمان، خب اصلا نحوه وجودش تسرم گذرایی است. زمان اگر گذرا نباشه که دیگه زمان نیست. و این زمان، این داخل در ذات جسمه، بیرون از جسم که نیست. یه طبق مباحثی که بر اساس حرکت جوهری در همین جلد گذشت، این بعد چهارم جسمه. همونطور که جسم طول و عرض و عمق داره، زمان هم یه بعدشه. و زمان مشخصه، اصلا زمان جسم رو ازش بگیری دیگه جسمی نیست. اون زمان مشخص اون جسمه، شخصیت اون جسم من جمله از چیزایی که بهش بستگی داره همون زمانیه که داره. وقتی اینجوریست دیگه این قابلیت نداره، و الا نه این که مثلا نقصی در قدرت واجب یا مبادی عالیه نعوذ بالله باشه. سوا انکانه چی؟ بقا موضوع چی؟ اون عب نداره، به اون معنا مرحوم حاجی هم در حاشیه گفتن به اون معنا عب نداره. نه، به اون معنا که ببینید الان این وجودی که همین الان در این لحظه ما داریم، این دیگه در لحظه بعد نیست. حالا بله، این که خود اینا میگن که بالاخره یه مجرمی رو اگر مثلا فرض کنید در این لحظه جنایتی کرد، در لحظه بعد او رو گرفتن، آیا نمیتونن اون رو مثلا مجازاتش بکنن که دیگه این اون آدم نیست؟ اینا رو که خود اینا گفتن، بله با اونا منافات نداره. نه، اب نداره، اگه اون باشه که اشکالی نداره دیگه. نه که اشکال وارده، نه اشکال وارد نیست، به خاطری که آثار غیر متناهیه، آثار متناهیه، نمیتونه غیر متناهی باشه. حالا عبارت رو بذارید بخونم من. فهاز سوا انکان به حسب استقلال نفسی، که خودش مستقلن بخواد جسم باقی باشه، او به اضافت المبادی امدادن علیه، یا به نسبه به مبادی که امداد اثنایی مبادی به او بشه و باقی باشه. نه، اون حاشیه آل مرحوم آجیر هم که شما اشاره کردید، دوتا تصحیح هم درش بفرمایید، این که مرحوم آجیر ای جوهرن و ذاتن فضلن تا آخر سطر سومش، به علاوت الوحدت و شخصیه، یه الوحده قبل از و شخصیه افتاده. بله، المستفادتین من وجودها و وجهها الالاتا. نه همین الوحده دیگه، به علاوت الوحدت و شخصیه، المستفادتین من وجودها. خب لما مر من ان کل ما یلحق الشی لا یلحق الا بواسطه وجود ذاته. این لما مر که فهازا ایزن مما یجزم العقل، چرا؟ خب فرمودن که اون حکم جزمی عقلم به خاطر حکمی است که به بقای، به عدم بقای اشخاص اجسام داره، چه خود به خود چه با به نسبه به مبادی، که در هر حال جسم تغییر میکنه. چرا این حکم جزمی عقل که نمیشه جسم ذاتن حالن و فعلن باقی باشه؟ لما مر من ان کل ما یلحق الشیء لا یلحق الا بواسطه وجود ذاته، یعنی به خاطر قاعده فرعیه، به خاطر اون چه که در جلدهای قبلی گذشته که قاعده فرعیه باشه، که هر چیزی که ملحق میشه به شیء و حکم میشه با او بر شیء و عارض میشه بر شی، لا یلحقو مگر به واسطه وجود ذاتش. اول باید ذاتش موجود باشه، چون ثبوت و شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له، باید اول خودش باشه. تا خب وقتی خودش بقا نداره چطور اثرش غیر متناهی باقی باشه؟ فازمتن اکون و قوتن ذات تأثیر غیر متناهن ابتداءن امتن اکونها کذالک توسطن. وقتی که یه قوهی ابتداءن نمیتونه عرض میکنم ذات تأثیر غیر متناهی باشه، اصلا ذاتش بقا نداره، امتن اکونها کذالک توسطن، نمیتونه واسطه باشه برای آثار غیر متناهی. و صلی الله علیه.